سازمان عفو بین الملل به 2 سند دسترسی پیدا کرده. یکی از این سندها مشخص میکنه که ستاد کل نیروهای مسلح در 4 شنبه 30 شهریور دستوری رو به تمام استانها صادر کرده و گفته که باید با معترضان که اونها رو اغتشاشگر و ضد انقلاب خونده برخورد قاطع و جدی بشه. به دنبال صدور این دستور ما شاهد کشتار در استانهای سرعت گرفتن ماشین کشتار در استانهای مختلف ایران هستیم و در شب 4 شنبه بر اساس تحقیقات عفو بین الملل 10 زن، مرد و کودک کشته شدند و ما تا الان تونستیم اسامی 4 نفر که در فقط این شب کشته شدند رو به دست بیاریم. در واقع 4 شنبه 30 شهریور خونین ترین شب اعتراضات 2 هفته گذشته بوده و مشخصا الان در واقع معلومه که پس از صدور دستور ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته.
پیش از این که به سند دوم بپردازیم، میدونیم که این سرکوب کجا بوده؟ مکان جغرافیاییش هم مشخص است یا کلا در سراسر کشور اشاره میکنید که سرکوب سنگین بوده؟
اسامی این 34 نفری که ما به دست آوردیم از شب 4 شنبه مربوط به 19 شهر در 8 استان بوده، از جمله مازندران، سمنان، تهران، گیلان، آذربایجان غربی و
در نتیجه در سراسر کشور بوده.
بله، یعنی کاملا سراسری بوده.
و سند دوم؟
و سند دوم نشون میده که در روز 5 شنبه فرماندهی نیروهای انتظامی استان مازندران به تمام توابع اون استان دستور میده که در بدون رحم و در حد مرگ، این واژه هایی که مشخصا در سند به کار رفته، با معترضان برخورد بکنند. استان مازندران بالاترین آمار جان باختگان ثبت شده رو تا الان داشته و در واقع این اسنادی که به دست اومده تایید میکنه روایت 10 شاهد عینی، معترض و سایر افراد مطلع رو که عفو بین الملل ظرف روزهای گذشته با اونها صحبت کرده و همگی توضیح دادن که چطور نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کردند و بدون کوچکترین توجه به حق حیات به شکل مرتب متداوم و بدون حتی هدفگیری یک فرد مشخص به کل جمعیت تیراندازی کردند و در واقع یا مشخصاً قصد کشتن و آسیب رسوندن به افراد رو داشتن یا میدونستن که این عمل منتهی به مرگ خواهد شد به طور قطع، ولی توجهی به این عواقب نکردن و برای متفرق کردن از سلاح مرگبار استفاده کردن. طبق قوانین بین المللی استفاده از سلاح مرگبار فقط در شرایط مجازی که نیروهای امنیتی با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشن و هیچ راهکار دیگه‌ای هم برای دفع خطر وجود نداشته باشه، استفاده از سلاح گرم در چنین شرایطی صورت نگرفته، بلکه برای متفرق کردن معترضان و جلوگیری از ورود به پایگاه‌های نظامی، کلانتری‌ها یا فرماندهی‌ها استفاده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در واقع نیروهای مسلح مشخصا نشون گفته شده که حفاظت از مقرها خط قرمز و به این شکل غیرقانونی به معترضان تیراندازی کردن.
خانم بهرینی، چون به سند دوم اشاره کردید و گفتید که اون عین عبارت فرماندهی نظامی مازندران برخورد بدون رحم و در حد مرگ بوده در این سند آمده، میخوام ببینم که شیوهی که این برخورد صورت گرفته فقط از طریق تیراندازیست یا شیوه های دیگری هم استفاده میشه در برخورد با این معترضان؟ دست کم تا اونجایی که مشاهدات شما و اون چیزی که شاهدان عینی میگن اجازه میده به ما که بدونیم که ابعاد این شکل سرکوب چه شکلی هست؟
یافته های تحقیقاتی عفو بین الملل که مبتنی بر شواهد و شهادت های شاهدان عینی و همینطور معترضان و خانواده های کشته شدگان نشون میده که در اکثر موارد جان باختگان در اثر اصابت گلوله های جنگی جان خودشون رو از دست دادن. ما مرگ دست کم 3 مرد و 2 زن رو ثبت کردیم که در اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از فاصله نزدیک به اونها شلیک شده جان خودشون رو از دست دادن و تا الان 1 دختر 16 ساله سارینا اسماعیل زاده هم در گوهردشت کرج بر اثر ضربات باتون به سرش جان خودش رو از دست داده.
موضوع دیگری که میخواستم با شما در این گفتگو در میون بذارم یک نگاه مقایسه است، با توجه به اینکه به هر حال شما مدت هاست که این گونه اعتراضات رو در ایران دنبال میکنید برای تایید این مدارک و شواهدی که به دستتون میرسه، تلاش میکنید، ویدیوهای متعددی که در سالهای گذشته بوده، این اختلالی که همکنون در اینترنت جاری و ساری است در ایران، میخوام ببینم که چه تأثیری گذاشته بر روند کار شما به عنوان یک فعال حقوق بشر برای تایید آنچه که دریافت میکنید.
اختلال در اینترنت کار ما رو بسیار دشوار کرده و همچنان بسیاری از جان باختگان هستن که ما اسامیشون رو نمیدونیم و فقط پس از بس شدن اینترنته که میشه تصویر دقیق‌تری از کشتار رو به دست آورد. جامعه جهانی اما با وجود تلاش مقامات برای پنهان کردن جنایات جاری از این جزئیات داره مطلع میشه. سازمان عفو بین‌الملل تلاش بسیاری کرده در دو هفته گذشته که اطلاعات به دست آورده رو مستند بکنه به شکل مفصل و مستدل و اون رو در اختیار دولت‌ها و سازمان ملل قرار بده تا فشار رو به روی مقامات ایرانی بیشتر بکنن و اقدامات معناداری رو اتخاذ بکنن، فراتر از صدور بیانیه، فراتر از محکوم کردن، فراتر از اینکه از مقامات بخوان که دست بکشن یا تحقیقات انجام بدن، چون ما میدونیم که در ایران چیزی به نام تحقیقات مستقل کیفری برای رسیدگی به این کشتارها وجود نداره و این وظیفه جامعه جهانیه که در این رابطه یک مکانیزم تحقیقاتی ثبت بکنه. ما قدردان تمام کسانی هستیم که با وجود شرایط بسیار سخت از داخل ایران و با وجود قطع شدن دائم اینترنت تلاش کردن که وصل بشن و به ما اطلاعاتشون رو بدن. به علاوه مدیون کسانی هستیم که منابع نزدیکی بودن به نیروهای امنیتی و این اسناد رو در اختیار ما قرار دادن و سایر کسانی هم که چنین اطلاعاتی دارن دعوت میکنیم که با شماره تماس عفو بین‌الملل تماس بگیرن. هویت اونها محفوظ میمونه و شواهد اونها بسیار مهمه برای ثبت این جنایات که هم در حال حاضر باعث میشه که جامعه جهانی زیر فشار قرار بگیره برای اتخاذ اقدامات و هم در آینده در دادرسی‌های کیفری که روزی برگزار خواهند شد ثبت این جنایات به این شکل در همزمان با وقایع بسیار ارزشمنده و در دادرسی‌های آینده مورد توجه دادستانی‌ها و قضات قرار خواهد گرفت.
موضوع مهمی رو مطرح می‌کردید، صحبتتون رو قطع نکردم، اما در میانه صحبتتون چیزی گفتید که می‌خواستم بهش برگردم و درباره اقدام ملموس‌تر از سوی جامعه بین‌المللی صحبت کردید. آیا می‌تونید دقیق‌تر درباره این صحبت بکنید که مثلا پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل به عنوان یکی از سازمان‌های مهم مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی که دفاتری در کشورهای مختلف داره و میتونه که با دولت‌های مختلف ارتباط برقرار کنه، شما وقتی که با دولت فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا وقتی که بخواید روبرو بشید، پیشنهاد سازمان شما چیست که چه اقدام ملموس‌تر و عملی رو انجام بدن؟
به طور مشخص در حال حاضر درخواست عفو بین‌الملل و همینطور درخواست کل جامعه حقوق بشری از دولت‌ها اینه که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه تصدیق بکنن و به موجب این قطعنامه یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنن که این سازوکار علاوه بر جمع‌آوری شواهد بر اساس استانداردهای کیفری میتونه عاملان و عاملان رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده تشکیل بده، متعاقباً با دادستانی‌های کشورها رایزنی بکنه و در واقع زمینه رو برای دادخواهی در آینده و برگزاری محاکمه فراهم بکنه. چنین مکانیزمایی در گذشته برای کشورهای مثل سوریه، میانمار و کره شمالی تأسیس شده و در واقع باعث میشه که سازمان ملل از گزارش دهی و صدور بیانیه فراتر بره و یک رویه بسیار منسجم رو برای جمع‌آوری شواهد مطابق با اصول حقوقی کیفری بین‌المللی شروع بکنه و این شواهد جمع‌آوریشون بسیار مهمه برای اینکه از دست نرن در طول زمان، همزمان با وقایع ثبت بشن، به نحوی تحلیل بشن که در واقع جنایات صورت گرفته بین‌المللی مشخص بشه و فشار و یک هماهنگی بین‌المللی برای تشکیل پرونده برای عاملان و عاملان جنایت صورت بگیره. در نبود مجراهای داخلی برای رسیدگی، این در حال حاضر مهمترین راهکاریه که میتونه جامعه بین‌المللی پیش بگیره که یک پیام روشن رو به نیروهای مسلح در خیابونها بفرسته و همینطور به مقامات که این جنایات اونها بی عقوبت باقی نمیمونه و یک اراده بین المللی برای محاکمه کردن چنین افرادی وجود داره.